کرونا رو دوستان جدی بگیرید. با توجه به شرایطی که الان داریم، وضعیت قرمز و نارنجی و همچنین به هر حال تعداد افزایش مرگ و میری که در کشور داریم، نشون میده که ما باید بیش از پیش توجه به مسائل بهداشتی داشته باشیم، کمک بکنیم به این که مدافعان سلامت بتونن به هر حال در خدمت بیماران باشن و دعا هم بکنیم برای شفای عاجل همه بیماران، چه اونایی که در منزل بسترین، چه اونایی که در بیمارستان بسترین. انشالله که این مشکل هم برطرف بشه. خب همکارانمون آماده میشن تا با برنامه خیابان فرصت با شما همراه باشن.
استفاده از ربات ها برای اندازه‌گیری
با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد خود در زمین،
با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش رسیده
دانش یک دارد. این فروشگاه بدون فروشنده آغاز به کار کرد.
خیابان فرصت. رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون خیابان فرصت خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا دو ساعت پیش رو با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. در برنامه این هفته خیابان فرصت میخواییم به موضوع چالش‌های نخبه پروری در نظام آموزشی ایران اشاره کنیم. بریم یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، ببینیم همکارانمون چه آماده کردن، صحبت‌هایی که میتونه بدون شک روشن کننده مسیر و آینده این گام برداشتن در حوزه نخبه پروری باشه.
العلم سلطان دل قدرت، فمن وجده صالح ومن لم يجده سيل عليه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده‌های فکری دیگران رو، البته نه فراورده‌های دست اول، فراورده‌های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائقه ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف های علمی القا شده رو و دائنی دانستن اینها باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگم ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن، هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
ساعت 22:06 است اینجا تهران. جام جم ساختمان شیشه‌ای استدیوی رادیو گفتگو با برنامه خیابان فرصت همراه هستید. بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید، صحبتایی که میتونه بدون شک چراغ راه ما در مسیر حوزه علم و آموزش باشه. اما در برنامه امشب همونطوری که در ابتدا خدمتتون عرض کردیم، قراره که در رابطه با چالش های نخبه‌وری در نظام آموزشی ایران صحبت کنیم و مهمون عزیزی روی خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام اسبق بنیاد ملی نخبه ایران. جناب آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید. آقای دکتر، امشب قراره که در رابطه با چالش‌های نخبه پروری صحبت کنیم. یک کمی در مورد این عبارت صحبت می‌کنید که اصلاً واژه نخبه پروری به چه معناست و قراره که شنوندگان عزیز ما با چه موضوعی همراه باشن؟
ببینید، در مجموع نخبگان به افراد باهوش و مستعد هر جامعه ای و کشوری میگن.
بله.
من میخواستم که اگر اجازه بدید یه تشکیل بنیاد ملی نخبگان خیلی خلاصه سریع خدمتتون عرض بکنم.
بسیار عالی.
که
بفرمایید.
پیشنهاد تشکیل این بنیاد اتفاقا توسط مقام معظم رهبری در جلسات افطار اساتید دانشگاه حدود 15 سال پیش. این جلسات هر سال بود، متاسفانه امسال به خاطر کرونا به اون شکل سابق انجام نشد. در این جلسات ایشون پیشنهاد کردن که یه بنیادی برای حمایت از نخبگان تشکیل بشه و این بنیاد هم باید فراوزارتخانه‌ای باشه، چون معلوم مثلا ما نخبگان هم تو وزارت علوم داریم، هم تو وزارت بهداشت داریم، بنابراین این فرای وزارتخانه باید باشه. و این بنیاد موقعی که تشکیل شد اول زیر نظر معاون اول بود، بعدا به خاطر اینکه معاون اول خیلی کارشون زیاد بود، گرفتاری زیاد بود، بعدا معاون علمی و فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد، که خب فعلا آقای دکتر ستاری عزیز این مسئولیت رو به عهده دارن و در حقیقت بنیاد ملی نخبگان هم زیر نظر ایشونه، منطقه البته ایشون در بنیاد قائم مقام دارن که بیشتر کارها رو ایشون انجام میده، ولی به هر حال بنیاد ملی نخبگان زیر نظر معاون علمی و فناوریه. وظیفه بنیاد ملی نخبگان هم همطور که از اسمش معلومه حمایت از نخبگان در رده های مختلفه، منطقه البته اکثریت نخبگان تحت پوشش بنیاد جوانان هستن، بیشتر دانشجویان و اساتید جوان. و خب بنیاد یه سری فعالیت هایی داره، البته بنیاد یه قسمتی هم داره که به سنهای کمتر بپردازه، یعنی دبستان و دبیرستان، اونجا یه فعالیت هایی شده برای اولا آموزش دبیرا و معلما، برای اینکه چجوری تشخیص بدن نخبگان رو، و بعد هم برنامه هایی برای حمایت از اونها. منتها اون قسمت های آموزش پرورش فعلا در مراحل اولیه هست، ولی حمایت از اکثریت نخبگان که میگم اکثریت اینها رو دانشجویان تشکیل میدن و اساتید جوان، این سال هاست که ادامه داره. البته خب یه جایزه ملی هم وجود داره، جایزه علامه طباطبایی، اون دیگه مخصوص اساتید پیشکسوت و به اصطلاح به معنای واقعی، چون نخبه رو ما یه جور دیگه تعریف میکنیم. ما در حقیقت باید به این جوانانی که ما بگیم شون میگیم نخبگان، ما در حقیقت به اینها باید بگیم استعدادهای برتر. از نظر بنیاد ملی نخبگان، نخبه کسی است که سالها زحمت کشیده، سالها کار کرده، تجربه داره و به اثرگذاری در جامعه رسیده، و اینها همون تقریبا همون کسانی هستن که شبیه همون کسانی هستن که اون جایزه علامه طباطبایی رو برنده شدن و بنیاد به اینها این جایزه رو داده. افراد مفروض خیلی معروفن، یعنی همه رو همه میشناسن.
بله.
و خب این جایزه هر سال داده شده، آخرین بارم پارسال بوده، و اینها اون نخبه به معنایی که ما تعریف میکنیم هست. ولی این عزیزان جوان ها، اینها هم بسیار استعدادهای برجسته هستن. اینها رو کاش بهتر بود به اینها میگفتیم استعدادهای برتر، ولی خب دیگه اصلا اسم بنیاد الان شد الان شده بنیاد ملی نخبگان، دیگه به همه اینها این اصطلاح نخبه اطلاق میشه و اینها زیر پوشش بنیاد هستن. یکی از اشتباهاتی هم که بعضیا میکنن، میگن عضو بنیاد ملی نخبگان. ما عضو نداریم، ولی گروهی از این عزیزان زیر پوشش بنیاد هستن. و خب مثلا اینهایی که در دانشگاه زیر پوشش بنیاد هستن، سال اول معمولا کسان المپیادی ها و نفرات بالای کنکور سراسری هستن. این خودش یه معیاری هست برای این. اما چون یه عده ممکنه بگن خب یه نفر حالا در یه امتحان 3-4 ساعتی کنکور جزو نفرات برتر شده، شاید یکی باشه که از این مثلا چند تا شماره پایین تر بوده تو کنکور، ولی این رو مثلا اون نقطه حساب کردن نمی کنن. از سال دوم دیگه عمل کرده اینها در دانشگاه میاد جزء امتیازات.
درسته.
سال اول شناسایی به معیارش کنکور و المپیاد هست، ولی از سال دوم دیگه در دانشگاه ایشون درس خونده، نمره گرفته و خودشو نشون داده، از اونجا دیگه یه معیار خیلی مهم هم اضافه میشه. بنابراین چه بسا از سال دوم اینها دیگه جابجا بشن و اولا یه افراد جدید اضافه بشن، یه افرادی هم که بودن به اصطلاح برن پایین تر، و به این ترتیب اینا تحت پوشش هستن و از اینا حمایت میشه، حمایت مالی میشه، حمایت علمی میشه، کنفرانس بخواب برن هزینش داده میشه، برای تزهاشون و رساله هاشون کمک مالی میشه، اما اصلا کمک های علمی، کمک ها بیشتر علمی هست.
درسته. آقای سهراب‌پوری، اشاره بسیار خوبی داشتید شما به تشکیل بنیاد ملی نخبگان و نحوه ورود نخبگان به این سازمان و اتفاقاتی که داره در این حوزه میفته. اما واقعیت اینه که ما در جامعهمون، نه تنها ما، خیلی از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه با این موضوع نخبه پروری و مشکلاتش روبرو هستن. یک موضوعی رو ما داریم آقای دکتر سهراب‌پور، نظام آموزشی در دنیا فرقی نمی‌کنه، کشور ما، هند، پاکستان، آلمان، آمریکا، با یک مشکل بزرگ روبرو هستند و اون انتظارات غیر واقعیه. یعنی به چه صورت؟ ما میایم برنامه ریزیمون رو بر اساس یک سری انتظارات غیر واقعی در دوره آموزشی تعریف می‌کنیم و واقعیت اینه که تعداد کمی از این عزیزانی که وارد تحصیل میشن به اون مرحله میرسن و یک بیماری در کشور به وجود میاد، در حوزه علمی به وجود میاد به نام نخبه پروری، که این میتونه حالا چالش هایی رو در حوزه راهبرد ما در حوزه اداره کشور اجرایی قانونگذاری و و و و موضوعات مختلف ایجاد کنه. ما میخواییم به این چالش بپردازیم.
بله.
که ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم. یکی از این مشکلات رو من اشاره میکنم آقای سهراپور، اینه که هرچی داریم جلوتر میریم خودمون هم داریم میبینیم که رسیدن به این نقاط برای خیلی از کسانی که در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارن سخت شده. قبول دارید؟
خب ببینید، اتفاقا من اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که در دانشگاه صنعتی شریف که من 13 سال رئیس دانشگاه بودم،
بله،
خیلی از قوی ترین شاگردان ما از شهرستان های کوچک بودن، چه اونهایی که المپیادی بودن، چه اونهایی که در کنکور بالا بودن، و اینا اغلب اینا تو خوابگاه بودن، چون شهرستانی ها تو خوابگاه هستن و اینجوری نبود که همه از شهر تهران باشن یا از شهرهای بزرگ باشن.
آقای دکتر سهراپور، قبول دارید که این آمار تغییر کرده در سالهای اخیر؟ من یه آماری رو به شما بگم از کنکور سال 96. کسانی که تو رشته ریاضی در کنکور سال 96 شرکت کردن، 80% درس ریاضی رو کمتر از 10% زدن.
بله.
76% کسانی که در کنکور سال 96 شرکت کردن، 76% فیزیک رو زیر 10% زدن. شیمی رو 68% زیر 10% زدن. یعنی این نشون میده که یک ذره این سیستمی که شما اشاره میکنید تو سالهای اخیر تغییر کرده. اگر خاطرتونم باشه وقتی ما نفرات برتر کنکور رو معرفی میکردیم، خیلی هاش با همین صحبتی که شما فرمودید کاملا صدق میکرد و درست بود، یعنی بچه ها از شهرهای کوچیک از روستاها بودن. اما نگاه میکنیم کنکور رو در سالهای اخیر، خصوصا 5 سال اخیر، میبینیم که بخش قابل توجهشون از پایتخت هستن یا شهرهای بزرگ، بخش قابل توجهشون به یک سری امکانات دسترسی داشتن که شاید هر قشری توان، حالا این امکانات رو نداره، خانواده ها توان فراهم کردن این امکانات رو ندارن. این رو شما منکر میشید؟
خب ببینید، اولا که خب این یه مقداری به سیستم آموزش پرورش ما هم برمیگرده.
بله بله.
که بالاخره مدارس خصوصی با پرداخت مثلا حقوق بالا بهترین دبیرها رو جذب میکنن و خب انواع اقسام از این کلاس‌های کنکور و غیره. البته اگر اینها فقط حالت دوپینگ داشته باشن و بیان در کنکور نمرات بالا بگیرن ولی واقعا آدم های قوی نباشن، از سال بعدش معلوم میشه. یعنی از سال دوم هم که من عرض کردن، اونهایی که واقعا استعداد دارن میان بالا و اینها خودشون رو نشون میدن. ولی من منکر این نمیشم که متاسفانه آموزش پرورش ما این مسئله رو داره و خب البته خب فرض کنید در یه دانشگاهی مثل دانشگاه ما که هر سال یه چند صد 700 نفر فرض کنید که 800 نفر وارد میشن.
بله.
خب اینها انواع اقسام دارن، بعضیا نفرات بالای کنکور ولی بعضیا نفرات مثلا 200م 300م تا 500 همه جور هستن. اینها میگم اگر فقط حالت دوپینگ باشه، آماده شدن برای خود کنکور تستی باشه،
درسته،
بله اون میاد ممکنه نمرات بالا بیارن بیان تو. از سال دوم دیگه اینجوری نیست. از سال دوم اونهایی که واقعا از لحاظ ذهنی و استعدادی قویان قشنگ میان بالا، خودشون رو نشون میدن و برعکس اینها میان پایین. و اما من منکر اون مسئله ای که در سیستم آموزش پرورشمون داریم، منکر اون هم نمیشم و واقعا اون رو باید یه فکری کرد که کسانی که به اصطلاح نمیتونن برن مدارس معروف خصوصی و در مدارس معمولی دولتی کار تحصیل میکنن، خب این معلماشون چه جور معلمایی هستن؟ آیا قابل مقایسه با اون معلمای اونجور دبیرستانا هستن یا نه؟ و این مسئله مهمیه که باید به این پرداخته بشه. اتفاقا ما یه بحثی با رئیس دانشگاه فرهنگیان من داشتم،
درسته،
که میدونید دانشگاه فرهنگیان تربیت میکنه دبیران کشور رو.
بله.
و من از ایشون خواهش کردم که شما برای اعضای هیئت علمیتون بهترین ها رو بگیرید. لزوماً کسی که فارغ التحصیل خودتونه به عنوان هیئت علمی نگیرید. شما حتی برید از دانشگاه دیگه. البته خب کسانی که میخوان برن اونجا هیئت علمی بشن باید یه سری گزینش هایی داشته باشن، یه سری درس های اضافی باید خونده باشن، عیبی نداره. ولی اگر یه نفر نابغه در فیزیک دانشگاه شریف هست، این رو خیلی خب با دادن چند تا درس و اینها اینو میشه برد اونجا. و حیفه دانشگاهی که داره دبیران آینده کشور تربیت میکنه و دبیران آینده کشور نسل جوان ما رو میخوان تربیت کنن، اینا باید بالا باشن.
آقای دکتر سهراب‌پور، من با شما سر این موضوع مسئله دارم، میپردازیم به این موضوع. اما
بله.
سرکار خانم مهندس طاهره سیدنا، هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه بله. امیرکبیر هم با ما همراه هستن. خانم مهندس بله. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
ارادتمند شما. خانم مهندس، داریم صحبت میکنیم در رابطه با چالش هایی که نخبه پروری در نظام آموزشی ما به وجود میاره. اگر تا اینجا با ما همراه بودید، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا ما بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال دانش آموزا که دبیرستان میان، خب حالا این فضا رو که جدیده تا بخوان عادت بکنن بهش یه مقداری طول میکشه. این که حالا دانشگاه چی کار میکنه، به هر حال یه کنکور داریم که با حالا ممکنه که با تست با به هر حال شرایطی بتونن وارد بشن، ولی واقعا توی دانشگاه باید خیلی تلاش بکنن تا خودشونو اون استعداد واقعیشونو نشون بدن. خب توی دانشگاه ما حالا مکانیزم هایی داریم، تشویق هایی داریم برای اینکه اینها رو جهت بدیم و در راه تحصیل در واقع بکشونیمشون و نذاریم که حالا اون به هر حال اون سابقه آموزشی که داشتن اونو از دست ندن، فکر نکنن که حالا وارد دانشگاه شدن دیگه آزاد شدن دیگه، میتونه حالا هر جوری به هر حال باری به هر جهت تموم بشه. این مقداری باید تلاش بیشتری بکنن که فکر میکنم این دیگه تو دانشگاه اساتید دارن زحمت میکشن و انشالله که بتونیم اینا رو در جهت درست هدایتشون کنیم.
خانم مهندس سیدنا، شما دارید در مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه امیرکبیر هستید. آقای دکتر سهراب‌پور هم یک صحبتی انجام دادن در رابطه با بنیاد ملی نخبگان و نحوه جذب افراد به این بنیاد. آیا این شیوه به نظر شما شیوه درستیه؟
چه هدفی میخواییم ما به دست بیاریم از اینکه حالا اینا جذب بشن در بنیاد؟ البته الان که خب بنیاد عضویت نداره، فقط تحصیلاتی رو به صورت حمایتی در واقع در اختیار دانشجویان قرار میده، در اختیار حالا اساتید فارغ التحصیلان. ولی من فکر میکنم حالا اگر که یه کمی اون سیستمی که حالا یه مقدار روی کنکور داره تمرکز میکنه، درسته که یعنی اولی که دانش آموز دانشجو میشه با رتبه کنکورش میتونه از اون تحصیلات استفاده کنه. بنیاد یه فرمولی داره، امتیاز بندی کرده و یه مقداری اول وزن بیشتر روی کنکوره.
درسته.
من فکر میکنم که خب به هر حال البته الان داره میاد به سمت این که به صورت داینامیک در واقع اینا کنترل میشه، اینا معدلاشون در نظر گرفته میشه، فعالیت های آموزشی پژوهشی در دانشگاه هم کنترل میشه و همون ضرایب میاد پایین، ولی هنوز فکر میکنم وزن روی همون نتیجه کنکوره.
درسته. خانم مهندس، آیا این سیستم درستی هست؟ من میخوام بگم که یک آزمونی که تو 2 ساعت 3 ساعت برگزار میشه و یک سری افراد، ما خیلی ها رو دیدیم، قبول دارید شما نمونه شاید خودتونم حضور ذهن داشته باشید بتونید بهش اشاره کنید، که افرادی بودن که بسیار ضریب هوشی بالایی داشتن، بسیار افراد موفقی بودن، اما رفتن در یک آزمون 2 ساعته 3 ساعته تمرکز لازم رو نداشتن، حوصله نداشتن، هول شدن، 1001 اتفاق میفته و نتیجه مطلوب کسب نمیشه در کارنامه‌شون و نمیتونن به دانشگاهی مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه امیرکبیر راه پیدا کنن. این شیوه آموزشی ما برای شناسایی نخبگان، برای پرورش نخبگان ایرادی داره یا نداره؟
بله بله، حق با شماست. همونطور که شما فرمودید واقعا با نتیجه حالا چند سال آخر به خصوص درس دانش آموزان با یک آزمون تستی 2 ساعته 4 ساعته میخواد سنجیده بشه و این خب همش این نیست، و خیلی ها خب راهای دیگه رو پیدا میکنن و میان و موفق میشن، ولی واقعا همونطور که شما هم گفتین اون استعدادها همه سر جای خودشون نمیشینن، قرار نمیگیرن. من فکر میکنم این باید تجدید نظر بشه.
درود بر شما. آقای دکتر سهرابپور، نظری دارید شما در مورد صحبت های خانم مهندس؟
نه خیر، ایشون هم درست میفرمایند، منتها موقعی که یه گروهی تازه وارد دانشگاه میشن،
بله،
و ما هنوز اینها رو نمیشناسیم، اولین اطلاعاتمون همون نتایج کنکور و المپیاده. اما از سال دوم دیگه مشخص میشه. حالا یه نکته‌ای دارم خدمتتون عرض می‌کنم. قدیم بعضیا مثلا رشته‌ای قبول میشن که دوست ندارن،
بله،
و میخوان تغییر رشته بدن. قدیم اینجوری بود که میگفتن خیلی خب تو اگه میخوای بری رشته برق، چون نمره کنکور رشته برق نداری نمیتونی بری رشته برق. ما سالها قبل من در دانشگاه اینا عوضش کردم، گفتم هر کس در یک سال یا دو سال معدلش خوب باشه هر رشته‌ای که علاقه داره میتونه بره، و این خیلی مؤثر واقع شد، برای اینکه بچه‌هایی که خودشون نشون دادن که قوی بودن میتونستن راحت رشته‌شون رو عوض کنن و به اون رشته‌ای که مورد علاقه شونه برن. اینا به هر حال تو دانشگاه شناخته میشن. اول که واردن خب وارد میشن، ما زیاد اینها رو نمیدونیم چطوری به معدل.
آقای دکتر، این در دانشگاه‌های کوچیک هم اتفاق میفته؟ آیا یک نفری که در پایتخت تحصیل نمی‌کنه، در مشهد تحصیل نمی‌کنه، در اصفهان تحصیل نمی‌کنه و بنابر اتفاقاتی که افتاده داره در یک شهر کوچیک تحصیل می‌کنه، اما ذاتاً نخبه است یا استعداد درخشانه به قول شما، آیا اینها هم میتونن دیده بشن در این سیستم؟
خب در این سیستم من البته نمی‌دونم دانشگاه‌های دیگه این روش ما رو در عمل می‌کنن یا نه. یعنی اگر یک سال معدلش بالا بود اجازه بدن تغییر رشته بده، من اطلاع ندارم. ما این در دانشگاه خودمون این کارو میکردیم و به نظر من این کار صحیحیه، برای اینکه به قول شما یک امتحان 3 ساعته آیا معتبرتره یا یک سال 17-18 واحد درس گرفتن در یک دانشگاه و در تمام اینا امتحان دادن و نمره آوردن؟ قطعا این معتبرتره و بنابراین ما این رو عمل کردیم. حالا من نمیدونم، چون بعضی از این تصمیمایی که ما میگرفتیم میفرستادیم وزارت علوم، اونها هم وقتی میدیدن خوبه ابلاغ میکردن. نمیدونم الان اینم جزء اونها هست یا نه. مثلا این که نفرات برتر دوره کارشناسی 10% بدون کنکور برن کارشناسی ارشد، این پیشنهاد ما بود به وزارت علوم، بررسی کردن دیدن خوب ابلاغ کردن، یعنی تو همه دانشگاه کشور اجرا میشه. یا مثلا 10% بالای ارشد بدون کنکور برن دکترا به همین ترتیب. اینها رو ما پیشنهاد میکردیم خودمون عملا که وزارت علوم هم دید خوب بخشنامه میکرد و تو همه کشور اینا داره اجرا میشه. به نظر اون تغییر رشته هم شاید جز اینا باشه، من خیلی اطلاعی ندارم.
خیلی سپاسگزارم. خانم مهندس، در دانشگاه شما هم چنین اتفاقاتی رخ میده؟
بله بله، همونطوری که عرض کردم، خب ما توی دانشگاه باید واقعا این استعدادها رو شناسایی بکنیم و حمایت بکنیم. خب یکی از همین امکانات همونطور که آقای دکتر سهرابپور فرمودن تغییر رشته است. امکان تغییر رشته، خب دانش آموزی که نمیشناسه رشته رو بعدن میاد متوجه میشه، حالا یا به خاطر کنکور نتونسته به اون علاقه خودش برسه یا به خاطر اینکه خب اصلا نمیشناخته رشته رو، میاد تو دانشگاه درس میخونه، با دوستا با هم به هر حال دانشجوی دیگه صحبت میکنه با اساتید، و علاقه خودش اگه پیدا کرد تحت شرایطی که دانشگاه تعریف میکنه میتونه تغییر رشته بده. حالا بالاتر از اون آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته است که دانشگاه ما در واقع پیشنهاد داد و بذارم خب خیلی از قوانین رو با توجه به تجربه‌ای که ما داشتیم در عمل، خب آیین‌نامه ها رو در واقع تغییر دادن و ابلاغ کردن و ما از اول در واقع جز اینایی بودیم که تحصیل همزمان در دو رشته رو در دانشگاه پیاده کردیم و ممکنه دانش آموزی علاقه به رشته علوم داره ولی خب واقعا اون استعداد رو داره، رتبه خوبی هم آورده، خب خانواده، محیط، جامعه خب نمیخوان که بره علوم، خب درسته. مهندسی باید بری، درسته. عنوان رو باید داشته باشی.
خانم خب مهندس، آقای دکتر، میخوایم از اینجا به بعد کمی بی‌تعارف با هم صحبت کنیم. ما میخوایم امشب موضوع چالش‌های نخبه پروری در نظام آموزشی کشورمون رو بررسی کنیم و به یک نتیجه مشخص برسیم. حالا این نتیجه میتونه امشب به گوش مسئولین برسه، اجرا شدن یا نشدنش دیگه به ما ارتباطی نداره، اما قراره که